بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل پنجم بر تجرد روح همان است که در نمط هفتم اشارات آمده و امام رازی هم در شرح اشارات نقدی بر این حجت داشت و دارد و هم در مباحث. به خلاصه اون دلیل که به صورت یک قیاس استثنایی است از یک حملیه که مقدم این قیاس را تشکیل میدهد و یک منفصله که تالی این متصله را تشکیل میدهد این است: اگر نفس ناطقه و قوه عاقله یک امر جسمانی باشد، یک نیروی خواهد بود منتبع در جسم و نیروهای جسمانی و قوای جسمانی به وسیله ابزارشون کار میکنن، نه به ذاتشون. زیرا اگر یک امر مجرد نبود، حلول در طبیعت و ماده داشت، به وسیله اون طبیعت و ماده کار میکنن. اگر نفس ناطقه و قوه عاقله یک امر مادی باشد که در یک عضو مادی مانند قلب یا مغز حلول کرده باشد، یا باید دائما اون عضو محل را ادراک کند، یا ادراک عاقل نسبت به اون محل ادراک ممتنع باشد و تالی به کلاش قیه باطل. زیرا نفس گاهی ادراک می کند اون عضو را، گاهی اون عضو را ادراک نمی کند، بنابراین مقدم هم باطل خواهد بود. عمده بیان تلازم و اثبات بطلان تالی است. چرا اگر نفس ناطق مادی بود و در یک عضو مادی مانند قلب یا مغز حلول کرد، امر دائره بین الامرین است، یا باید دائم التعقل باشد که همواره او را درک کند، یا مستحیل التعقل باشد هرگز نتواند او را درک کند؟ برای اینکه علم از این دو قسم بیرون نیست، یا حضوری است یا حصولی. زیرا شی یا به وجوده معلوم است یا به ماهیته. اگر به وجوده معلوم شد می شود حضوری، اگر به ماهیته معلوم شد می شود علم حصولی. معلوم یا وجود است یا مفهوم و ماهیت. اگر وجود معلوم شد علم حضوری است، اگر مفهوم و ماهیت معلوم شد علم حصولی است. اذا العلم اما حصولی و اما حضوری ولا ثالث بین لهم. اگر قوه عاقله و نفس ناطقه یک امر مادی باشد که در عضو معین مانند مغز یا قلب حلول کرده باشد، اون مغز یا قلب را، اون عضو را اگر بخواهد علم پیدا کند، علمش یا حضوری است یا حصولی. اگر علمش حضوری بود باید دائما علم داشته باشد، چون دائم الحضور است. علم حضوری عبارت از حضور الوجود للعالم است. اینجا هم وجود خارجی اون شی پیش این قوه حاضر است. و اگر علم حصولی بود باید صورت این عضو پیش این قوه حاصل باشد، چون علم حصولی هو صورت الحاصلت من الشیء لدى المدرک. چون حصول صورت محال است، زیرا لازمش اجتماع مثلین است، پس علم حصولی محال است. بنابراین اگر قوه عاقله و نفس ناطقه یک امر جسمانی باشد که در یک عضوی حلول کرده باشد، این امر حال، این قوه عاقله یا باید دائما اون محل را تعقل کند اگر علمش حضوری باشد، یا تعقل او نسبت به محل ممتنع باشد اگر علم حصولی باشد. و ما میبینیم که نه، قوه عاقله دائما اون قلب یا عضو دیگر، مغز و امثال زالش را تعقل میکنند، چون گاهی غافل است گاهی عالم. و نه عالم شدن قوه عاقله نسبت به اون محل را ممتنع است، چون گاهی علم پیدا میکنه. معلوم میشود که قوه عاقله حلول در یک جسم معین به نام قلب یا مغز نکرده است. در این قیاس که از یک متصله تشکیل شده با استثنای نقیض تالی، چند تا مقدمه است که محل نظر است. و اون اینه که اگر ما گفتیم علم علم حصولی است و در علم حصولی صورت اون عضو برای عاقله حاصل شد، آیا این مستلزم جمع بین مثلین است یا نه؟ بقیه شبهاتی که امام رازی دارد که علم حصول صورت نیست، علم اضافه است و امثال ذلک، قابل حل است. عمده این اشکال است که آیا در علم حصولی قوه عاقله نسبت به این عضو محظور اجتماع مثلین در پیش است یا نه؟ عمده این است. فرمایند الحجة الخامسة، لو كانت القوة العاقلة منتبعة في جسم که قلب او دماغ، اگر نفس یک امر مادی باشد و در عضو معینی مانند مغز یا قلب حلول کرده باشد، امرش از این دو حال بیرون نیست. لکانت اما دائمت تعقل لذالک الجسم، یا همواره او را تعقل میکند و هرگز از او غافل نیست. او غیر عاقلت له مطلقا، یا هرگز او را تعقل نمی کند و درک نمی کند. و تالی باطلان، برای اینکه قوه عاقله گاهی غافل است گاهی عالم. فالقول به ان العاقله منتبعتون فی جسمن کالقلب و دماغ باطلان. اما بیان الملازمه، که اگر قوه عاقل مادی بود و در جسمی منتبع بود، یا باید دائما تعقل کند یا تعقلش مستحیل است. برای اینه که اما بیان الملازمه فنقول ان تعقلها لذالک الجسم، تعقل اون عاقله نسبت به اون جسم که محل است به نام قلب یا مغز، این تعقل یا حضوری است یا حصولی. اگر حضوری باشد باید دائم تعقل باشد، اگر حصولی باشد باید صورت اون شی پیش عاقله حاصل باشد، و اگر صورت جدید حصول پیدا کرد می شود جمع بین مثلین. به این محال است، پس تعقل حصولی محال است. و اگر تعقل حضوری باشد، چون دائم الحضور است، دائما این وجود برای اون قوه هست، باید تعقل دائمی باشد. اما لعجل ان صورته الموجودت فی الخارج حاضرتون عند العقل کافیتون فی تعقل، همین علم که علم حضوری است به صورت خارجی تعلق میگیرد، یا نه علم حضوری نیست و حصولی است به صورت مماثل میطلبد. او لعجل ان صورتا اخرى من تلک العالم تحصل للقوة العقل، علم حصولی است ولا سال سلحم. فإن کان الاول، اگر علم حضوری بود، چون علم حضوری عبارت از حضور الوجود للعالم است و این وجود دائما برای عالم حاضر است، پس علم باید دائما محقق باشد. فإن کان الاول وجب ان تکون این قوه دائمت التعقل لتلک الاله، یعنی اون قلب یا مغز. از اون محل به آله تعبیر میکنن، برای اینکه این قوه که در این محل حلول کرده است، این محل ابزار کار او خواهد شد و اگر ابزار کار او بود، آلت محسوب میشود. و این کان ثانی، که علم عاقله نسبت به اون محل حصولی است نه حضوری، اگر حصولی شد صورت مماثل میخواهد. فیلزم اجتماع المثلین فی محل واحدین، و چون اجتماع مثل محال است، پس علم حصولی محال است. اگر علم حصولی شد که محال است، اگر حضوری شد که دائمی است. فیلزم اجتماع المثلین فی محل واحد، از صورت منطبعت العاقله اجتماع مثلین عبارت از آن است که یکی همون صورت منطبعی است که عاقل است، که در حقیقت او آلت قوه عاقل است، همون صورت اصیل است، همون صورت اصلی قلب است، و صورت منطبعت المعقوله که صورت معقول است. چون اجتماع مثلین محال است، پس علم حصولی محال است. فیلزم امتناع و تعقل. و ایزن لیست احداهما اولا به ان تکون عاقلتن و الاخرا به ان تکون معقولتن. با غمز نظر از محذور اجتماع مثلین، با صرف نظر از اینکه اجتماع مثلین محال است، ترجیح بلا مرجح محال دیگر خواهد بود. اگر دو صورت هست و گفتیم جمع بین مثلین محذوری است و کاری با این محذور نداریم، چون حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، چگونه یکی بشه عاقل دیگری بشه معقول؟ مفسده ترجیح بلا مرجح یا ترجح بلا مرجح در پیشه است. کدوم ها درک میکنه؟ اولی و دومی یکسانه دیگه، چون فرق بین صورت این که نیست. چرا او اول باشد؟ چرا این صورت دیر بیاید؟ این صورت دومی چرا دیرتر از صورت اولی باید؟ چه شرط کم دارد؟ بله، همون حضوری باشد، چرا حصولی؟ اگر حصولی شد، این صورت دومی که تاریخ بر نمی دارد که، چرا تا حال حاصل نشده؟ اگر مثلین است، قبول کردیم که مثلین است و جمع مثلین محال است، ترجیح بلا مرجح هم در مثلین محال است. بله، نه، اجتماع مثلین محال است یک محذور. ترجیح عهد المثلین بر مثل دیگر، مثل دیگر محال است محذور دوم. یعنی اگر ما قبول کردیم اینا مثلین است، یرد علیه امورون، اولا جمعشون محال است، دوم باقت نظر از این جمع، حالا جمع شدن، چرا ترجیح برای مرجه این حکم رو به این بدیم به اون ندیم؟ حالا گفتیم به این که دوتا مواصل یا جمع می شوند، پس یا حکم رو به هر دو بدیم یا به هیچ کدام ندیم. و ایزن لیست احداهما اولا به ان تکون عاقلتن و الاخرا به ان تکون معقولتن، فإن قیل که معیار اولویت آن است که از صورت و ثانیت و حالتون فی الاولا لا فی مادتها، که با این هر دو محذور برطرف می شود. جمع محذورین نه جمع مثلین است نه ترجیح بلا مرجح. گرچه این اشکال در صدد حل محذور دوم است، ولی محذور اول هم خواه ناخواه برطرف می شود، چون ممکن نیست محذور اول باشد محذور دوم برطرف کرد. مستشکل می گوید به اینکه صورت اولا در اون ماده است، این صورت ثانیه در ماده نیست، در صورتی است که در ماده است، چون این صورت ثانیه پیش صورت اولا می آید نه در محل صورت اولا جایگزین بشود. بنابراین چون صورت اولا در ماده است، اولا به ان تکون عاقلتن، و صورت ثانیه برای صورت اولاست، اولا به ان تکون معقولتن، این هم محذور اجتماع مثلین رو برطرف کرد، برای اینکه صورت اول در ماده است، صورت دوم در صورت است، پس محلشون فرق کرده. اگر یک بیاض بالفرض روی این کاغذ بود، یک بیاض دیگر برای بیاض بود نه برای این کاغذ، اجتماع مثلین نیست، چون محلشون دوتا است. اگر فرض شد که مد و مثل هر دو یک جا حلول نکردن، یکی در ماده حلول کرد دیگری در این صورت حلول کرد نه در ماده، محذور اجتماع مثلین برطرف می شود. وقتی محذور اجتماع مثلین برطرف شد، مماثله هم نیستن و یکی حال است و دیگری محل، چون یکی حال است و دیگری محل، اونی که محل است میشه مدرک، اونی که حال است میشه معقول و مدرک. فإن قیل از صورت و ثانیت و حالتون در صورت اولا نه در ماده صورت اولا، بنابراین محذور اجتماع مثلین برطرف میشود اولا، و محذور ترجح بلا مرجح برطرف میشود ثانیا. فهیه یعنی این صورت اولا، فهیه این صورت ثانیه لکونها حالتن فی صورت الاولا اولا به ان تکون معقولتن، و صورت اولا عاقل عاقل باشد دون الاز. این چنین اگر باشد، هم محذور جمع مثلین هم محذور ترجح بلا مرجح برطرف می شود. اما نقول و یعود الکلام و فی کون احداهما اولا بالحالیه من الاخرى دون العکس. حالا چرا یکی حال در صورت باشد دیگری حال در ماده؟ دو تا صورت مماثلن، کدام یکی از اینا حال در صورت باشد و دیگری حال در ماده؟ بله اینها یک مقدارش، اینا یک مقدارش در همون شرح اشارات مرحوم خواجه است، اعتراضهایی که برای حجت شده یک مقدارم در مباحث امام رازی است، ظاهرا اونجاست.
اگر اون عاقل حال باشه و معقول نسبت به حال بودن چه ترجیح باشه؟
چون دو تا صورت مماس
وجه ترجیح حلول احدهما در ماده عاقل بوده میشه، چون بین عاقل و معقوله که ترتب هست.
بله، کدام یکی از اینا حلول کرد و عاقل شد؟ کدام یکی از اینا حلول کرد در ماده و عاقل شد؟ کدام یکی از اینا حلول کرد در صورت و معقول شد؟
شرط تعقلش که حلول نیست که،
بالاخره شرط تعقل صورت نسبت به امر دیگر حصول اون صورت هست. بله، حصول اون صورت هست برای عاقل. این دو تا صورت مماثل همن، چون مماثل همن حکم هر دو یکسان است. ما بگیم یکی در محل است، دیگری در صورت، تعیین کننده این حکم کیه؟ اگر امتیازی بین این صورتین بود، یکی شایسته بود که محل باشد، دیگری شایسته بود به اینکه حال باشد، بله هم محظور اجتماع مستن برطرف میشد، هم محظور ترجیح بلا مرجه. اما الان دو تا صورت هست، کدام یکیشون حال در ماده باشن، کدام یکیشون حال در صورت؟ اگر یک فرقی اول بود که یکی حال در صورت دیگری حال در ماده، به تبع اون فرق میگفتیم اونی که حال در ماده است عاقل، اونی که حال در صورت است معقول. اما یه همچه فرقی که اول تعیین نشده. نقولو یعود الکلامو فی کون اهدای اون صورتین اولا بالحالیه من الاخرى. این دون العکس جا ندارد، چون وقتی که اهداهما و اخراهما مطرح است، عکس مطرح ندارد. اگر مشخص باشد که بگوییم الف اولای از با نیست، عکس جا دارد. اما اگر گفتیم یکیشون اولای بالمحلیت از دیگری نیستن، اینجا دیگه جای عکس نیست، یعنی خود تعبیر اول شامل هر دو می شود. فثبت ان ادراک ذلک الجسم، یعنی عاقله اگر بخواهد اون جسم را ادراک کند، ادراک این کان به صورت اخرى، اگر علم حصولی باشد، فیمتنع ادراک تلک القوته له، پس اگر علم حصولی باشد ممتنع است، اگر علم حضوری باشد با دائم باشد. اما چرا؟ خب این رو قبلا در مسئله صورت برای نفس گفتن که بالعرض محظور جمع بین مثلین پیش می آید. اما اگر مسئله قیام عرض به عرض تصور شده است، قیام عرض به عرض تصور شده است، گرچه سرانجام به جوهر متکیان، اما محظور اشتباه مثلین در پیش نیست. اگر ما درست تصویر کردیم که قیام عرض به عرض ممکن است، قیام جوهر به جوهر ممکن است، سرانجام باید به ماده اولا منتهی بشوند، محظور جمع بین مثلین نیست. فثبت ان ادراک ذلک الجسم ان کان به صورت اخرى، یعنی حصولی باشد، فیمتنع ادراک تلک القوه له. و اما بطلان و تالی، تالی ای المفهوم المردد بین القسمین، که اگر قوه عاقل مادی باشد و در عضوی مانند قلب یا مغز حلول کند، یا باید دائم و تعقل باشد یا هرگز تعقل نکند. این تالی که مردد بین القسمین است چرا باطل است؟ و اما بطلان تالی ای المفهوم المردد بین القسمین فل ثبوت ما هو مقابل للمعنى المردد بینهما، معنایی که مقابل با این دو قسم است اینه که گاهی تعقل بکند گاهی تعقل نکند. در برابر دائم و تعقل عدم دوام تعقل است، در برابر استحال تعقل، تعقل فی الجمله است. چون قوه عاقله فی الجمله این محل را تعقل میکند، گاهی تعقل میکند گاهی تعقل نمیکند، پس نه دائم التعقل است نه ممتنع التعقل. و اما بطلان التالی ای المفهوم المردد بین القسمین فل ثبوت ما هو مقابل للمعنى المردد بینهما، لأنا تارتن نعقلو ذلک العضو را، اون قلب یا مغز را، و تارتن لا نعقلوه، پس بدتالی به قسمه باطل. فصورت هذه الحجه استثنائیتون مرکبتون من متصلتن، که این حجت این قضیه متصله، مؤلفتن من حملیتن، که مقدم او حملیه است، و منفصلتن، که تالی او منفصل است. و چون تلازم بین اون منفصله و این حملیه است، قضیه می شود شرطی متصله. و فصورت هذه الحجه استثنائیتون مرکبتون من قضیه متصلی، که مقدم او حملی است و تالی او منفصل، و مؤلفه من حملیت و منفصله. و هی قولنا این لو کانت القوه العاقله منطبعه فی جسمین، مثل قلب یا مغز، این حملیه که مقدم این متصل است، لکانت اما دائمت تعقل ذالک الجسم، اگر علم حضوری باشد، او غیر متعقلتن، غیر متعقلتن لهو اصلا، اگر علم حصولی باشد، والملازمتو انما تتبینو به ابطال قسم آخر، که گاهی تعقل بکند گاهی تعقل نکند باطل است. چرا؟ زیرا علم یا حضوریست یا حصولی. اگر حضوری شد که دائما باید باشد چون حضور هست، و اگر حصولی بود که دائما ممتنع است چون اجتماع مستنگ همیشه محال است. بنابراین اگر اون قوه در این محل باشد، یا باید دائما تعقل کند یا هرگز تعقل نکند. چون گاهی تعقل بکند گاهی تعقل نکند، این چنین نیست. ول ملازمتو انما تتبینو به ابطال قسم آخر علا تقدیر المقدم، بر فرض این که قوه جسمانی باشد. حتی یسیر با ابطال این قسم دیگر المنفصلتو حقیقیتن، چون منفصله مادام حقیقی است که طرفین نقیز هم باشند یا به منزلت نقیز. در اینجا سه قسم تصور دارد، یکی اینکه دائما تعقل بکند، یکی اینکه هرگز تعقل نکند، یکی اینکه فعل جمله تعقل بکند، گاهی تعقل بکند گاهی تعقل نکند. اگر این قوه نفس ناطقه امر مادی باشه و در قلب یا مغز حلول کرده باشد، علمش یا حضوریش یا حصولی. اگر علم حصولی شد که تعقلش مستحیل است، اگر علم حضوری بود که باید دائما تعقل کند لحصول الحضور، گاهی تعقل بکند گاهی تعقل نکند ممکن نیست. پس در با حفظ مقدم تالی بیش از دو قسم نخواهد بود، پس تلازم تثبیت شده است، یعنی بین مقدم و عهد تالی این تلازم است، تالی علی سبیل تردید تلازم هست. و چون این تالیین به کلا قسمه هیشون محال است، پس اون قسم سوم حق است. و الملازمتو انما تتبینو به ابطال قسم آخر علی تقدیر المقدم، حتی یسیر به این ابطال قسم دیگر المنفصلتو حقیقیتا. ثم يتبين بحقيه ذلك القسم في الواقع، که واقعا اون قسم صحیح است که نفس گاهی تعقل میکند اون عضو را گاهی تعقل نمیکند، يتبين استثناء و نقیض التالي ليثبت نقیض المقدم، بون این که قوه جسمانی نیست به حال مطلوب. و تحلیل این قیاس استثنایی یتوقف علی مقدمات اربع، اولاها یا الاولا، الاولا اینه که ان الادراک انما یکون به مقارنت صورت المدرک للمدرک. ادراک عبارت از مقارنت مدرک است با مدرک، یا حضور خارجی، وجود خارجیش، یا صورت ذهنیش. و ثانیه ان المدرک انکان مدرکن به ذاتهی، مثل عاقله در درک تجردات عقلی، مجردهای عقلی، کانت المقارنتو به حصول صوره فی ذات المدرک. و این کان مدرکن به آلتن، کانت اون مقارنه لحصول صورت فی آلت المدرک. این مقدمه دوم. و ثالثه ان الامور الجسمانیته، چیزی که در یک جسم حلول کرده است، انما تفعل افائیلها به واسطت اجسام حلتی هی موضوعاتها، قوای جسمانی به وسیله اجسامشون کار میکنن، چون اجسامشون آلات و ادوات اونها حساب میآیند. ان الامور الجسمانیته انما تفعل افائیلها به واسطت اجسام حلتی هی موضوعاتها، فاذن تلک الاجسام آلاتها فی افعالها. بعد این مقدمه سوم با منزله صغرا برای مقدمه دوم قرار میگیره. پس قوای جسمانی به وسیله جسم کار میکنن و اون جسمشون ابزار کار اوناست. اگر نفس ناطقه به قوه عاقله یه امر جسمانی باشد، در قلب یا مغز فرو رفته باشد، اون مغز یا قلب ابزار اوست. و اگر قوه عاقله بخواهد چیزی را درک بکند، اون مدرک باید برای این ابزار حصول داشته باشد، یعنی صورت مدرک باید برای قلب یا مغز حصول داشته باشد. چرا؟ چون هرچه که با ابزار کار میکند، صورت ادراکی برای ابزار او باید حصول پیدا کند، بر اساس مقدمه دوم. که مقدمه سوم زمین ساز مقدمه دوم است، به منظره صغراست و مقدمه دوم منظره کبرا. و رابعه که سند استحاله جمع بین مثلین است، این است که ان الامور المتحدت به نوعیت ماهیت نوعیه لا تتغیر الا به سبب اقترانها به امور متغایرت ماهیه. اگر دو امر تحت یک ماهیت نوعی مندرج بود، کثرت اونها به عوارض خارجی است. ممکن نیست دو فرد مندرج تحت یک ماهیت نوعی بدون هیچ تفاوتی در عوارض شخصی بشن دو فرد، لذا مماثله هم خواهند بود من جمیع جهات و جمعشون در موطن واحد محال است. ان الامور المتحدت بالماهیت نوعیه، اینها هرگز تغایری با هم ندارن، لا تتغایرو الا به سبب اقترانها به امور متغایرت مادیه. اگر امور متغایر مادی نبود، نوش منحصر در فرد است. اینها قسمت مهمش در شرح اشارات نمط هفتم مطرح است. مرحوم آخون می فرماین اقولو در بین این مقدمات، مقدمه ثانی پیش ما ممنوع است، ولی امام رازی نسبت مقدمه اولا منعی دارد. ان المقدمت ثانیت ممنوعت عندنا، این که شما گفتید ادراک عبارت از آن است که صورت مدرک برای آلت مدرک حاصل بشود، این چنین نیست. قوه باصره محسوسات را ادراک میکنه و ابزار او عین است، که عین غیر از باصره است. چشم غیر از دیده است. این ابزار است قوه باسر از مراتب نفس است و فاعل و مدرک. در حالی که صورت مدرکه برای چشم حاصل نیست، برای عین حاصل نیست، بلکه برای نفس در مرتبه باسره حصول دارد. چرا ممنوعتون لعنکه قد علمت که ان القوت الباسره که از قوای نفس است تدرک المبصرات را، ولی این مبصرات در عین حصول ندارند، لا برتسام صور مبصرات در عین که ابزار باصرند، بلکه برای خود باصره که از مراتب نفس است حصول دارند. و کذا قوت الخیال تدرک و صوره و الاشباه الجسمانیه را، ابزار اینها گوشی از گوشه های مغز است که مادی است و هرگز اون صور و اشباه برای این گوشه مغز که ابزار قوه خیالی هستند حصول ندارند. و کذا قوت الخیال تدرک و صور و الاشباه الجسمانیه را، اما لا بانتباعها فی الدماغ، با اینکه دماغ و مغز ابزار او هستند. پس فهذه الحجت که مؤلف از مقدمات است مقدوحتون لاجل اختلال مقدمه ثانیه، لاجل اختلال تلک المقدمه. اما امام رازی در این حجت از راه قدح در مقدمه اولا اعتراض کرد و صاحب المباحث قدح فی المقدمه الاولا کما فعله مرارا. مقدمه اولا این است که ادراک به مقارنت صورت مدرک است للمدرک. ایشون در کلیت این مناقشه دارن، میگن ادراک اضافه است بین مدرک و مدرک. اگر مدرک در خارج بود اضافه بین نفس و همون خارج است، اگر مدرک در خارج معدوم بود صورت او در ذهن است. این که در برابر مسائل وجود ذهنی فانکر از ذهنی قومون مسلقا احیانا به امام رازی نسبت می دادن، می گفتن به این که امام رازی علم را اضافه می داند، بعد اشکال می کردن به این که اضافه با معدوم چگونه تصویر می شود و ما چیزهای را درک می کنیم که در خارج نیست. امام رازی می گوید علم اضافه است، اگر اون شی در خارج باشد با خود خارج اضافه داری، اگر نباشد با صورت ذهنیه او که در ذهن هست اضافه داریم. نه اینکه صورت ذهنی را امام رازی انکار کند. اختلاف امام رازی با دیگران در وجود ذهنی نیست، در مسئله علم است که علم اضافه بین عالم و معلوم است یا علم صورت حاصل است. امام رازی میگوید علم اضافه بین عالم و معلوم است. اون معلوم اگر در خارج بود نفس با خود خارج اضافه دارد، اون اضافه علم است، و اگر اون طرف در خارج معدوم بود صورتش باید در ذهن باشد تا نفس با او اضافه برقرار کند که اون اضافه علم است. نمی شود به امام رازی گفت اگر علم اضافه است ما بسیار از چیزها را ادراک می کنیم مثل جبل بحر من زیبق و امثال زالکینا در خارج نیستند، یا علم به ذات داریم و اضافه بین ذات به ذات فرض ندارد. اولا بحث در علم حصولی است نه حضوری، و ثانیاً امام رازی میگوید علم اضافه است اگر مضافه در خارج بود با خود خارج اضافه برقرار میشود، و اگر نبود با صورت ذهنی او اضافه برقرار میشود. اینو در مباحث دار. در این مسئله مناقشه امام رازی این است که و صاحب المباحث قدح فی المقدمه الاولا کما فعله مرارن به ان العلم به شی لیسه به مقارنت صورت المدرک برای مدرک، لیسه به مقارنت صورت المدرک، بل علم و شعور حالتون اضافیت که قد یکونو ما اقتران صوره و قد لا یکونو. اگر اون متعلق در خارج باشد اضافه با خود خارج است، اگر در خارج نباشد با صورت ذهنی او اضافه برقرار میکنند. قد یکون و ما اقتران صورت و قد لا یکون و لیس العلم فی جمیع الاحوال الا نفس تذکر اضافه المخصوصه. بنابراین گاهی احتیاج به صورت جدید نیست حتی یلزم احتمال مثل این. اگر خود خارج هست با همون خارج اضافه برقرار میکنه. پس ممکن است علم حصولی باشد و اضافه بین قوه عاقله و خود جسم اون عضو مثل مغز یا قلب برقرار بشود و اون اضافه علم است. هر وقت اون اضافه خاصه حاصل شد علم هست. فلم لا یجوز ان یکون ناطقتو قوه ناطقه نفس ناطقه امر مادی باشد حالتن فی جسمن فمتا حصل بین الناطقه و بین الجسم تلکل اضافت المخصوصه حصل الادراک و الا فلا. مرحوم صدر المتعلهی می فرماین اقول و قد مر بطلان و کون العلم و ادراک اضافتن محضتن مرارا. علم اضافه نیست، اون وجود مجرد علم است. نه همراهانی دارد، نفس در برابر او احیانا منفعل می شود، لذا پنداشتن که علم داخل در مقوله انفعال است. نفس با صورت علمیه اضافهی برقرار بکند، اضافه عالمیت و معلومیت، لذا پنداشتن که علم اضافه است. علم اون وجود خاص است، صورت علمیه اون وجود مجرد است. اینها همراهان و تبعات و عوارض علم هم. قد مر بطلان و کون العلم و الادراکه اضافتن محضتن مرارا. وقد علمت ان كل اضافه لا تتحقق الا بتحقق امر به تقع الاضافه و بیننا معنا کونها غیر مستقله الوجوده فی الخارج. این سه مطلب را می‌فرماید ما همواره گفتیم، این که علم اضافه نیست و یکی این که در اضافه گاهی خصوصیتی در هر دو طرف باید باشد، گاهی در یک طرف هست دون دیگری، اون یک طرف گاهی مضاف است گاهی مضاف به. بین عالم و معلوم و بین محب و محبوب این فرق را میگذارند. میگویند در عالم و معلوم اون خصوصیت برای عالم پیدا میشود نه برای معلوم. معلوم علی ما هو علیه هست، چیز جدایی نیست، وصف جدایی ندارد که او باعث پیدایش اضافه شده باشد. عالم که یک وصفی پذیرفت، این وصف باعث پیدایش اضافه است که او را عالم میکند به طرف دیگر معلوم. در مسئله محب و محبوب به عکس است، خصیصه که در محبوب هست این شخص را و انسان را محب میکند. این محبتی که در انسان پیدا میشود در اثر خصیصه است که در محبوب هست. این را به طور اجمال در جلد اول بیان کردن، به طور تفصیل در جواهر اعراض در باب اضافه بیان کردن که موقع اضافه اون عاملی که باعث پیدایش اضافه است گاهی در طرفین است گاهی در احد طرفین. احد طرفین گاهی مضاف است گاهی مضاف الیه. علی حال تا یک خصوصیتی تحقق پیدا نکند اضافه تحقق پیدا نمی‌کند. وقد علمت ان کل اضافتین لا تتحققوا الا به تحقق امر بهی تقعال اضافه و بیننا معنا کنها غیر مستقلت فی الخارج که به طبع ترمیم شود. یعنی چی؟ و بعض امام رازی در رد همین مقدمه اولا که ادراک به مقارنت صورت مدرک است با مدرک، گفته به این که ما علم به سما که داریم صورت سما برای ما حاصل می شود. اگر ادراک به مقارنت صورت مدرک است برای مدرک، ما که علم به دریا و آسمان امثال ذات داریم صورت دریا و صورت آسمان برای ما حاصل می شود. یا یه شبه عرضی است، اون چی که پیش ماست نسبتش به آسمان خارج اونقدر بیگانه است که سواد نسبت به بیاض اونقدر بیگانه نیست. سواد و بیاض بالاخره باز با هم آشنان، هر دو عرض خارجی هم تحت یک ماهیت جنسی مندرجه نمسار زالک، اما سماع ذهنی با سماع خارجی اون چنان بیگانن که یکی عرض است، دیگری جوهر و یکی بی اثر است، یکی منشأ آثار و ماننده. الحمدلله.